بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. محضر مبارکتون، مبحث براءت رو از اصول عملیه داشتیم. راجع به ادله براءت، جناب حضرت آخوند به یک آیه از آیات استدلال فرمودند و رد کردند خود ایشون. اما دومین دسته از ادله مثبت براءت سنت هستش. اولین حدیثی که در این دسته از روایات ایشون بررسی میکنن حدیث رفع هست. حدیث رفع، جناب شیخ صدوق رحمت الله علی در کتاب توحید و در کتاب خصالشون این روایت رو نقل فرمودن و بقیه دیگه از ایشون نقل کردن، از جمله تو وسائل شیعه هم از خصال و توحید نقل شده. هر روایتی عزیزان یک متنی داره، یک سندی داره. برای بررسی صحت روایت قدما از جمله خود جناب حضرت شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار هم بهش پرداخته اینه که قوت متن هم یکی از راه‌های اثبات صحت سند هست. یعنی قبلا که علما میگفتن این روایت صحیحه، یعنی متنش مورد قبول اونها شده به خاطر قرائنی که داشته. بعدها این بحث سند هم اضافه شده و یک بحث خیلی جدی هم شده که سند هم در بیان صحت روایت نقش بسیار مهمی ایفا کرده و میکنه. ما حدیث رفع رو هم از حیث سند هم از حیث متن بررسی میکنیم. برای اینکه ما به قوت متن برسیم، این نکات درایت الحدیثی است. نکته خیلی مهم اینه که ما اول باید با آهنگ کلمات اهل بیت آشنا بشیم. اگر کسی با آهنگ کلمات اهل بیت آشنا بشه، مأنوس باشه، میتونه قوت متن رو تشخیص بده. نکته خیلی جالب در این قضیه که مفصله، فقط میخوام به عنوان یک تیتر خدمتون بگم، نه روایات جعلی، روایات صادره از اهل بیت جهتشون رو هم این آهنگ میتونه تشخیص بده. دوباره بگم یعنی چی؟ نه تشخیص حدیث جعلی از حدیث غیر جعلی، بلکه حدیثی که قطعا از امام صادر شده اما به جهت تقیه بوده رو اگر کسی با آهنگ کلمات اهل بیت آشنا بشه میتونه تشخیص بده که اینجا امام تقیتا این جمله رو فرمود، یا از بین این ده فراز اون فراز سوم تقیتاً صادر شده. نمونه ای هست که یه شخصی پیش امام بود، امام صادق علیه السلام، امام نکته ای فرمود، از مجلس خارج شد، زراره رو تو راه دید، به زراره گفت پیش امام بودم این جمله رو فرمود، این حدیث رو فرمود. جناب زراره خلاصه حرفش، حالا یه اصطلاحی به کار برد خاص ذکر می کنم. جناب زراره بهش فرمود از اون مطالب اصلی به تو نگفت، حالا یا ظرفیتش نداشت یا بالاخره کسی تو مجلس از حکومت بود یا خود این آقا مرتبط با حکومت بود. یعنی چی؟ این دیگه کلام خود امامه، جعل نیست. اما زراره فهمید که این از اون مطالب ناب نیست، یه چیزی بهش داده که بره. گرفتی چی شد؟ یعنی این تشخیص. حالا ما که الان دسترسی به اهل بیت نداریم که با آهنگ کلماتشون و اون فضای فکری و حالا به اصطلاح امروزی اتمسفر فکریشون آشنا بشیم، پس چگونه باید انس با روایات داشته باشیم؟ به همین دلیل بعضی از آقایون علما می نشستن وقتایی که داشتن از ابتدای کتب اربعه با هم دیگه مباحثه‌ای فقط می خوندن روایات رو، کتب اربعه رو می خوندن. فواید بسیار زیادی داره. یعنی هست الان ما ختم قرآن می گیریم، این رو چند سال قبلم بنده توی مصاحبه‌ای گفتم، متروکم شد دیگه، کسی هم نگاش نکرد. اما به نظر حقیر چه خوبه که ما طلبه ها با هم دیگه ختم حدیث بگیریم، همونطور که ختم قرآن دوره هم جمع میشیم قرآن رو از ابتدا تا انتها میخونیم. کاشکی اصول کافی رو، من لا یحزر رو، تهذیب رو، استبصار رو، لاقل این کتب اربعه مون رو، یا الان که میخواییم یک ذوق فقهی داشته باشیم وسائل و شیعه رو از ابتدا تا انتها فقط مباحثه کنیم، همین روایت رو بخونیم رد بشیم، همین. خیلی فواید داره. یکی از فوایدش اینه که با کلمات اهل بیت آشنا میشیم. یکی دیگه از مسائل میدونید چیه؟ وقتی مسئله پیش بیاد میدونید کجا برید بگردید که این مسئله رو بتونید یه منابعی براش پیدا بکنید. یادتونه تو تعریف فکر چی گفته بودن؟ الفکر حرکتون ال المبادی و من المبادی ال المرادی. خب باید یه مبادی تو ذهن باشه که شما بتونید ال المبادی حرکت کنید. اگر با این فضای کلی کلمات اهل بیت آشنا بشید، وقتی به یک مسئله فقهی که همیشه برخواهیم خورد، مسائل مستحدثه الا ماشاءالله، بعد میدونید کجا برید بگردید. حالا نگید سرچ هست، الان نرم افزار هست. نه، بعضی وقت نرم افزار نمیتونه اون چیزایی که خودتون فهمیدید رو بفهمه، درسته؟ ممکنه یه چیز دیگه به شما نشون بده، نه اینکه بی اثره، نه تأثیر داره، اما خود شما با این آهنگ آشنا باشید. الان کسی که با قرآن معنوسه یه آیه قرآن میشنوه میدونه کدوم سوره است، لااقل کجای سوره است، وسطش آخرشه. شما هم همینطور یه مسئله ای ذهنتون رو مشغول کرد میدونید کجا برید بگردید. پس این نکته خیلی مهمه. حالا ما برای اینکه متن قوت متن رو تشخیص بدید باید با این آهنگ آشنا بشیم. یکی دیگه از راهکارها هم اینا اجماله، حالا چون بحثمون حدیث نیست اما معمولا این نکات گفته نمیشه خدمتتون بگم، بحث تشکیل خانواده حدیثه. این خانواده حدیث یعنی چی؟ یعنی تمام احادیثی که مربوط به یک مسئله است رو بتونید جمع‌آوری کنید. هر چی یک روایت حتی شاذ راجع به اون مسئله بود، تمام عمومات، تمام تخصیصات، تمام مطلقات، تمام تقییدات، تمام حتی شواذ و نوادر جمع بشه، باز یک نگاه خوبی به شما میده نسبت به این مسئله و خیلی چیزها رو میتونه کشف کنه. اینا یکی از اصول و قواعد مهمه درایت الحدیث هست، تشکیل خانواده حدیث. مثلا شیخ حرعاملی در بحث فقه همین کارو کردن. الان شما نگاه کنید راجع به یه مسئله ای تمام روایات رو آورده، حتی روایات ضعیف. چرا؟ چون ممکنه یه قرائنی باشه که شما بتونید اون مسئله رو تو این دل این روایات قوی و ضعیف و اینا که راجع به یه مسئله هست چیکار کنید؟ یه راه حلی برای پاسخ به این مسئله پیدا کنید. پس این بحث قوت متن. پس چی شد؟ برای قوت من باید با آهنگ کلمات آشنا بشیم و تشکیل خانواده حدیث بدید. این خیلی اجمالا خدمتون گفته شد. اما بریم سراغ سند. سند باید مسند باشه و باید تمام راویان هم ثقه باشن و این دیگه نیازمند علم رجال هست و علم درایه حدیث شناسی کنار رجال. شما باید طبقات روات رو آشنا بشید، با زندگی نامشون آشنا بشید. آروم آروم میتونید این آشنایی براتون ایجاد بشه و مراجعه کنید. حالا اولین حدیثی که استناد کرده جناب حضرت آخوند در استدلال بربراءت، حدیث رفعه. متن حدیث رفع مفصله، 9 چیز مرفوع شده، اونی که مربوط به براءت هست رو نوشتیم. رفع ما لا یعلمون. پس یک رفعه داریم، یه ما داریم، یه لا یعلمون داریم. این رو حالا باید فقه الحدیث شکار کنیم که خواهیم پرداخت. اما بریم سراغ سند. هم یه نکته خدمتون بگم، سند روایت رو جناب شیخ صدوق در خصال و توحید اینطوری ذکر کردن. دقت کردید؟ خود شیخ صدوق از کی؟ احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. از کی؟ سعد ابن عبدالله. از کی؟ از یعقوب ابن یزید. از کی؟ از حماد ابن عیسی عن حریز. پس این سلسله سنده از صاحب کتاب شروع میشه که کیه؟ شیخ صدوق، به صاحب کتاب روایی آخر جناب حریز. میدونید که روات هر کدوم یک کتاب حدیثی تقریبا داشتن که به اون کتاب میگفتن اصل. مجموعشون میشد اصول 400، 400 تا اصل بود که متاسفانه این 400 تا اصل تو حمله مغول و نمیدونم چی و چی از بین رفتن. الان چند تاش مونده؟ 16 تا از 13 الان تو جامعه احادیث هستش. البته نگران نشید، جناب شیخ صدوق، شیخ کلینی و شیخ طوسی اصول دستشون بود، اون اصول وارد جوامع حدیثی ما کردن، یعنی کتب 4، یعنی محمدون 3، یعنی محمد یعقوب، محمد حسن طوسی و محمد ابن محمد ابن، بله جناب شیخ صدوق هم اسمش محمد ابن علی ابن الحسین فکر کنم، بله یا حسین ابن علی، نه علی ابن الحسین. این محمدون 3 کتب 4 رو نوشتن. پس جوامع ما در برگیرنده اون اصولن. اما جناب شیخ صدوق طریقش به حریز در توحید و در خصال چیه؟ از احمد شروع میشه. راجع به احمد و سعد و یعقوب و حماد و حریز، همشون انسانهای ثقه‌ای بودند و بعضن جلیل القدر عالم هم بودند، اما راجع به احمد تصریح به وثاقت نشده. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار تصریح به وثاقت نشده. آیه حسین زاده چه کنیم پس؟ یعنی این روایت چون احمد تصریح به ثقش نشده چه کنیم؟ چه راه حلی داری؟ آیه حسین زاده نه؟ بفرمایید. اگر کسی توثیق خاص نداشت باید بریم سراغ توثیقات عام. بنده رفتم دیشب مفصل راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، یکی از توثیقات عام کثرت نقل اجلاس یا کثرت نقل روات حساس. خود شیخ صدوق بیش از 100 روایت از ایشون نقل کرده، جناب قضائری هم بیش از 70 روایت از ایشون نقل کرده. همین نقل که کثرت داره اونم هر دو حساسن، هم جناب قضائری هم جناب صدوق، هر دو جزء راویانی هستن که از هر کسی نقل نمی کنن. لذا کثرت نقل اونها وثاقت احمد رو ثابت می کنه. پس این روایت میشه صحیحه از حیث سند. یه راهکار دیگه هم میدم اینو به عنوان تحقیق و بحث، بله دیگه صحیحه میشه چون ایشون هم ثقه میشه. ببینید موثقه وقتیه که یکیشون سنی ثقه باشه، این شیعه است، همهشون شیعه احمد. بله یه راهکار دیگه ای هست به نام تعویض سند، گوش میدید؟ تعویض السند. تعویض السند یعنی چی؟ یعنی بعضی اوقات جناب صاحب کتاب که شیخ صدوق ما صاحب کتاب اینجا، درسته؟ صاحب کتاب یعنی توحید و خصال رو ایشون نمیشه، بهش میگن صاحب کتاب، به کتاب حریز از امام صادق، ممکنه یه جای دیگه بگه که من از یه طریق دیگه هم کتاب حریز رو نقل کردم. خود شیخ صدوق به این میگن تعویض السند. بنده تعویض السند هم دیدم، اما نمیگم به شما امروز، شما برید بگردید. گوش میدید که شما برید بگردید. بنده پیدا کردم جناب شیخ صدوق دسترسی به کتاب حریز رو از یک سند دیگه‌ای که همه قطعاً توثیق خاص دارند رو نقل کرده. دارم الان هست براتون بگم، اما الان خدمتتون میگم. جناب شیخ صدوق در من لا یحضر یه قسمتی داره به نام مشیخه. تو مشیخه میفرماید هرچی من روایت میکنم از فلانی، فقط روایتهو ان فلان 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 ایه طریق، یا ان فلان ان فلان ان فلان. گوش میدید؟ ممکنه یک طریق دیگه ای باشه، طریق دیگه هم هست الحمدلله. پس یه زحمتی بکشید امروز برید سراغ چی؟ مشیخه. مشیخه من لا یحضر تو نرم افزارا هست. ببینید جناب شیخ صدوق به کتاب حریز بجز احمد، طریق احمد، شیخ صدوق از احمد تا برسه به حریز، آیا طریق دیگه ای داره که اون قطعا توثیق خاص دارن همشون؟ پاسخ بله، اما نمیگم که شما انشالله بررسی بفرمایید. بله 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 طریق جدید میشه، بعضی اوقات وسطش عوض میشه، بعضی دو تا طریق میشه یا سه تا طریق میشه از وسط. مثلا میگه هر چیزی که روایت کردم از حریز، از احمد ابن محمد، از سعد ابن عبدالله یا فلانی و فلانی، جمیعا از یعقوب، این شد سه تا. دقت کردید؟ حالا انشالله نگاه کنید. پس این روایت قطعا صحیح هست، یا از باب کثرت نقل اجلا از احمد یا از طریق تعویض سندی که تو مشیخه هست. یه ملاحظه‌ای بفرمایید. خب نقل کردن، اطمینان داشته به احمد، اما برای ما اطمینان حاصل نمیشه، ما باید خودمون به این اطمینان برسیم. جناب شیخ صدوق اطمینان داشته به احمد یا اطمینان داشته به صدور حدیث. من جهت اطلاع خدمتتون بگم، گفتم قدما از جمله خود شیخ صدوق تو معان الاخبار، معان الاخبار میدونید یک کتاب تقریبا اولین کتاب فقه الحدیثی ماست، معان الاخبار، اونجاها اشاره به قوت متن میکنه، یعنی متن برای ایشون احراز شده، اما سند رو هم ذکر میکرده چون سنت بوده مثلا. خب اما بریم سراغ کیفیت استدلال. نکته اول خلاصه کل حدیث رفع رو میخوام برای شما بگم. خلاصه کل حدیث رفع این یک جمله است: از دیدگاه جناب آخوند حدیث رفع مطلقا دلالت بر براءت میکند. چی شد؟ حدیث رفع مطلقا بر براءت دلالت میکند یا دلالت بر براءت میکند. این خلاصه کل این چند صفحه. پس از دیدگاه جناب آخوند حدیث رفع مطلقا بر براءت دلالت میکند، به خلاف جناب شیخ. شیخ چی میفرماید؟ شیخ میفرماید حدیث رفع فقط بر براءت در موضوعات، شبهات موضوعیه دلالت میکنه. پس چی شد؟ مطلقای ما رو هم فهمیدید یعنی چی؟ باریکالله. پس آقایون مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در شبهات حکمیه مثل اکل آواکادو، چه در شبهات موضوعیه مثل شرب این مایع مشکوک. پس جناب حضرت آخوند مطلقا قائل به براءت هستند، یعنی دلالت روایت رو قبول میکنن، اما جناب شیخ فقط. حالا ریشه این اختلاف کجاست؟ انشالله در ادامه بحث مشخص میشه که کجا با هم دیگه اختلاف دارن که این اختلاف مهم به وجود میاد. خیلی مهمه این اختلافات رو بدونید که بعد خودتون اتخاذ مبنا بکنید، خودتون بعدن انشالله در اجتهادات فقهیتون مبنا داشته باشید. این اتخاذ مبناها رو ما باید یاد بگیریم، درسته؟ حالا مطلقا رو میشه با بحث گذشته اینطوری کنیم، باز در مقابل بحث شیخه، که چه منشأ شبهه فقدان، چه اجمال، چه تعارض نص، چه اشتباه امور خارجیه. اینم تمام شد. پس این مطلقا رو هم براتون توضیح دادیم. اما کیفیت و نحوه استدلال، نحوه استدلال اینه دوستان، نحوه استدلال یا کیفیت استدلال به حدیث رفع اینه: الزام، راستی مطلقا رو هم باز بگم، چه شبهات حکمیه وجوبیه، چه شبهات حکمیه تحریمیه. گرفته چی شد؟ اینم باز در مقابل شیخه، شب شیخ تفصیل قائل شد. بله بله، نه در مقابل، نه اینکه اون قبول نداره، چون ایشون تفکیک شده، ایشون همه رو توی جمله گفت تموم، خیلی راحت و شسته رفته. اما کیفیت استدلال، آقا جناب آخوند میفرماید الزام مجهول ما لا یعلمون است. چی شد؟ الزام مجهول ما لا یعلمون است و ما لا یعلمون مرفوع است ظاهرا. نتیجه الزام مجهول مرفوع است ظاهراً. یعنی چی؟ یعنی شما مکلف به این الزام نیستید. تموم شد. پس دوباره تکرار کنم، الزام مجهول ما لا یعلمون است. ما لا یعلمون مرفوع است ظاهراً، الزام مجهول مرفوع است ظاهراً. پس این پسش دیگه میشه نتیجه براءت. حالا که ما الزام مجهول نداریم، الزام مجهول نداریم یعنی چی؟ یعنی شما مکلف به الزام مجهول نیستید. وقتی که مکلف نیستید میتونید مخالفت کنید. مخالفت کردید چی میشه؟ مؤاخذه میشید. پس مؤاخذه نخواهید شد. چرا؟ چون استحقاق مؤاخذه ندارید. این شد براءت. خب از این کلماتی که گفتم شما چی برداشت میکنید؟ که جناب آخوند نسبت رفع رو به ما ظاهری میدونه نه واقعی. چرا؟ قبلا گفتیم چون اگر بگوییم واقعا الزام مجهول از انسان جاهل برداشته شده، هم خلاف نص، یعنی روایات زیادی داریم که اینطور نیست، احکام مشترک بین عالم و جاهله، هم خلاف عقل، هم خلاف اجماعه، چون باعث تصویب میشه. یعنی ما قائل به تصویب میشیم در حالی که ما مخطئیم، مصوبه نیستیم. پس چرا ایشون گفت ظاهرن؟ تا تو دام تصویب نیفته. تصویبی که هم نسن، هم عقلن، هم اجماعن چی شده؟ نفس شده. تصویب این میشه که یه حکمی که من میدونم تو لوح محفوظ هست، شما نمیدونید نیست. ما میگیم نه، در هر صورت هست. شما ظاهراً مکلف نیستی. ظاهراً مکلف نیستی یعنی چی؟ یعنی مؤاخذت نمی کنن. گرفتید؟ الزام مجهول. خب این نکته بسیار مهم. پس آقا چی شد؟ الزام مجهول ظاهراً مرفوع است، پس مکلف نیستیم، پس ارتکاب کردیم، مرتکب شدیم، مؤاخذه ای تو کار نیست. از دل این استدلال یه اشکال میزنه بیرون، یه اشکال ایجاد میشه. و اون اشکال چیه؟ حضرت جناب شیخ میخواد این اشکال رو جواب بده. اما اشکال چیه؟ آقایون چرا گفتیم ظاهرن؟ اینو تکرار کنم که دچار تصویب نشیم. اگر بگیم مجهول از جاهل الزامش واقعا برداشته شده اما نسبت به عالم برداشته نشده، یعنی تو لوح محفوظ برای عالم هست برای جاهل نیست. نه، اینطوری نیست. و این تصویبه که هم نص داریم اینطور نیست، احکام مشترک بین عالم و جاهله، هم بفرمایید اجماع داریم، هم عقل. عقل اگه یادتون باشه تو اصول فقه شیخ مظفر اونجاها بحث و مطرح کردن که چطوری عقل ردش میکنه، اونجا مفصل اگر یادتون باشه ثابت کردنشون. خب اما اشکالی که اینجا مطرح میشه چیه دوستان؟ اشکال اینه، اول یک اصل موضوعی قبول کنیم. اینجا اگر اشتباه نکنم توی تنبیهات استصحاب در اصل مثبت جناب آخوند اونجا مفصل بحث میکنه، اما این اصل موضوعیه که میخوام خدمتون بگم. این اصل موضوعی رو بپذیریم، فرصت هم کمه. اصل موضوعی اینه، حالا سعی میکنیم دقت کنید، اصل موضوعی چیه آقای حسین زاده؟ نه، اصل موضوعی یعنی اصلی که الان شما قبولش کنید بدون استدلال تا بعدا استدلالش بیاد، و اون اصل اینه که اصول عملیه مثبتات شرعی را ثابت میکنن، اما مثبتات عادی یعنی آثار عادی و آثار عقلی رو نمیتونن اثبات کنن مگر قائل به اصل مثبت بشه. دقت کردید؟ نه نه، مفصل بحث میکنیم، تو اصل مثبت بحث میکنیم، تو اصل مثبت بحث میکنیم. الان میگم، الان نمیخوایم بحث کنیم، گفتم الان اینو قبول کنید، الان اینو قبول بکنیم که مجعولات شرعیه فقط آثار شرعیه رو میتونن اثبات کنن، آثار عادیه و آثار عقلیه رو نمیتونن. حالا اینجاها از دل این استدلال یه اشکال، ما چی نتیجه گرفتیم؟ گفتیم الزام مجهول مرفوع از ظاهرن، پس مکلف به آن نیستیم، پس مؤاخذه تو کار نیست. مستشکل از این پس مؤاخذه تو کار نیست میاد به ما اشکال میکنه، میگه جناب آخوند فرمودی مؤاخذه نیست، مؤاخذه یک اثر عقلی است. البته اینجا متاسفانه اشتباه شده، مؤاخذه اثر تکوینیه نه اثر عقلی. استحقاق مؤاخذه، منظور آخوند از مؤاخذه استحقاقه، اشکال نگیریم بهش. گرفتید اشکال بنده چیه؟ مؤاخذه از امور تکوینی است. یعنی چی؟ یعنی از امور خارجی و تکوینی است، عقلی نیست. مثلا من میام شما رو مؤاخذه میکنم، چه ربطی؟ اثر عقلی این مسئله اینه که باید اینطوری میگفت، پس مکلف نیستی، پس اگر مرتکب شدی استحقاق عقاب نداری، پس عقاب نداری. یا استحقاق مؤاخذه همون عقابه، تعجب نکنید، مؤاخذه همون عقابه، استحقاق اثر عقلیه. اما از این به بعد میبینید جناب آخوند هی میگه مؤاخذه مؤاخذه، منظورش استحقاق مؤاخذه است، انشالله که منظورش این باشه. اما اگه منظورش این نباشه اشکال هست، چون مؤاخذه و عقاب یک اثر تکوینیه، یک امر خارجیه، نه یک اثر عقلی. حالا این دقتا خوبه، بالاخره انسان این دقتا رو بدونه و نمیره. پس آقا مستشکل چه اشکالی میکنه؟ مستشکل این اشکال رو میکنه که مؤاخذه و عقاب چیه؟ آقا اشکال اینطوری میشه، اشکالو تو ذهنتون داشته باشید یا میخواید یادداشت کنید، اشکال اینه که مؤاخذه و عقاب اثر عقلی است که ما گفتیم منظور استحقاقه، چون اثر عقلی نیست. اینو تو پرانتز خودتون به عنوان فتعمل بنویسید که مؤاخذه اثر عقلی نیست، اثر تکوینیه. نه نه نه، حالا نه، مؤاخذه یک فعله، استحقاق یک اثره. نه یک، خب ما داریم با دقت نگاه میکنیم. چی؟ شما اینو میخوای بگی؟ بله، حالا اون یه بحث مفصله، الان نه، ما اینجا اتفاق میگیم واسطه هست، الان صبر کن، جواب اینه. خب پس آقا چی شد؟ اشکال مؤاخذه و عقاب اثر عقلی است و اثر عقلی با ارتفاع ظاهری برداشته نمیشه، پس مؤاخذه با ارتفاع ظاهری حکم برداشته نمیشه. آقا کی میتونه جواب بده؟ جوابش یک جمله است. کی میتونه جواب بده به این مستشکل؟ نه. اینجا به واسطه خوب اشاره کردی. باریکلا. اینجا جواب اینه که براءت موضوع اثر عقلی رو برمی‌داره، نه خود اثر عقلی. منده یه تعبیری دارم به نظرم قشنگه، پارسال برای دوستان گفتم خیلی خوششون اومد. شارع منشأ رو برمی‌داره، منشأ میره. گرفتید؟ یعنی شارع به واسطه برداشتن منشأ، منشأ رو برمی‌داره. بله. یعنی ما میاییم موضوع همیشه سبب حکم میشه. موضوع چیه؟ منشأ، منشأ، منشأ میره، منشأ میره. علت میره، معلول میره. خدا علت رو داره برمیداره با رفعه. شارع داره رفعه رو برمیداره، ببخشید منشأ مؤاخذه رو برمیداره. منشأ مؤاخذه چیه؟ الزام. الزام که میره، خب وقتی الزامی نباشه تکلیفی نیست، تکلیفی که نباشه مؤاخذه ای هم نیست. پس اینجاها شارع اگر بیاد مستقیم مؤاخذه رو برداره که اثر عقلیه، اشکال داره، در حالی که شارع اثر عقلی رو نمیبره، موضوع اثر عقلی رو میبره. منشأ رو میبره، منشأ میره. منشأ، منشأ، منشأ میره، منشأ میره. اما این منشأ رفتنش ربطی به شرع نداره. دقت کنید، اینجا چون منشأ رو برمیداره، منشأ خود به خود میره، معلول میره. حالا بفرمایید. خب همین دیگه. نه، دقت کنید، موضوع استحقاق تکلیف داشتن یا نداشتن، الزام داشتن یا نداشتن. پس شرع، آقا گوش بده، اینجاها حدیث رفع که اصله اومده چیو برداشته؟ الزام. الزام چیه؟ تکلیفه. تکلیف یه امر شرعیه، یک امر شرعی رو برداشته که منشأ یک امر عقلی شده. منشأ میره، منشأ میره. حالا بذارید یکم هم بخونیم، دو سه خطم بخونیم. بله، لاقل دو خط بخونیم، دو خط. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سنتو فبه روایات منها. این منها میخوره به این روایات. حدیث رفعه، حیث عده، اینجا همون کیفیت استدلال. حیث، این حیث یعنی بیان کیفیت استدلال. از چه حیث حدیث روایت دلالت میکنه بر براءت؟ عده، شمرده شده، ما لا یعلمون من التسعه المرفوعه فیه. ما لا یعلمون از اون نه چیزی شمرده شده که در حدیث رفع چی شده؟ مرتفع شده. فل الزام المجهول، این همون سقراست. فل الزام المجهول، بالاش بنویسید وجوباً او تحریماً. گرفتید؟ هر الزامی، چه وجوبی چه تحریمی، اگر کنار شیخ بودیم فقط تحریمی رو میگفتیم، اما آخوند دوتاشو با هم میگه، این یه مطلقا رو حل میکنه. فل الزام المجهول ایجاباً او حرمتاً یا وجوباً و تحریماً من ما لا یعلمون. کبرا و ما لا یعلمون دیگه نیورده، مرفوعان ف، این یهو رفت سر نتیجه ایشون. فهو مرفوعان فعلا، بالای فعلا بنویسید ظاهرا. چی؟ بن. فهو مرفوعان ظاهرا، این فعلا رو از باب مقابله در مقابل واقع ببینید، این فعلا منظور فعلیت نیست ها، این فعلا یعنی ظاهرا، از باب مقابله با واقع میفهمیم. دقت کردید؟ فعلا یعنی همین الان، دیگه چیزی گردنتون نیست، تنجزی نداره. فهو مرفوع فعلا یعنی تنجز نداره، نه فعلیت نداره. فهو مرفوع ظاهرا. و ان کان الالزام ثابتا واقعا. اسم کان الزامه، هرچند اون الزام واقعا تو لوح محفوظ ثابته، اما نسبت به شما فعلا یعنی تنجزا برداشته شده. ف تمام اشکال بعدی به این فس، ف نتیجه بنویسید، فای نتیجه. لا مؤاخذت علیه، علیه به چی میخوره؟ بزنیدش به الزام، الزام مجهول. قطعا یعنی چی؟ دیگه مؤاخذه‌ای بر اون الزام مجهول قطعا نیست. مستشکل از همین فلا مؤاخذه اشکال میکنه. جوابش هم دادین، فقط تطبیقش میمونه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.